أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در فراز دوم عهدنامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر بود و قسمتی از این فراز را خواندیم، و اما دنباله عبارت حضرت می‌فرماید: و ان ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره واعزاز من اعزه. می‌فرماید که امیرالمؤمنین همچنین مالک اشتر را دستور می‌دهد که خدا را یاری برساند با قلب خود و دست خود و زبان خود، زیرا خداوند متعال که نام او بزرگ و یا برتر است، ضامن شده است که هر کس او را یاری کند، خدا نیز آن شخص را مورد استنصار و یاوری قرار دهد، و هر کس او را عزیز بدارد، خداوند نیز آن شخص را عزتمند کند. نصر خداوند از طریق قلب، یاری کردن خداوند از طریق قلب، به معنای عزم بر تنفیذ اوامر الهی است. العزم على تنفیذ اوامر الله فی البلاد والعباد. احتمال دارد که منظور از قلب اعتقادات باشد. بنابراین ینصر الله سبحانه بقلبهی یعنی شخص دارای اعتقادات درستی باشد و از طریق دارا بودن اعتقادات درست خدا را یاری برساند. و احتمال هم دارد که علاوه بر اعتقادات، بیزاری درونی از زشتی‌ها و عشق و علاقه به اعمال نیک هم باشد. بنابراین نتیجه این می شود که نصر و یاری خداوند توسط مالک به این صورت باید باشد که هم دارای اعتقادات درستی باشد مالک، و هم در درون دل خود از زشتی ها بیزار باشد و به اعمال نیک هم علاقمند باشد. پس به این ترتیب در واقع سه معنا برای نصرت خداوند با قلب مطرح می شود. معنای اول العزم على تنفیذ اوامر الله فی البلاد والعباد. معنای دوم الاعتقاد الحقانی. معنای سوم الاعتقاد الحقانی به اضافه بیزاری درونی، براءت جستن در درون از منکرات و زشتی‌ها. البراءة القلبیه من المنکرات والمحبه بالنسبه الى المثوبات والاعمال الصالحه. پس سه معنا در واقع برای نصر الهی با قلب بیان کردیم. و این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم، جمع بین این سه معنا هیچ اشکالی ندارد، یعنی خداوند میتواند در آیات قرآن از یک آیه چند معنا را اراده بکند، ائمه معصومین علیهم السلام میتوانند از یک عبارت چند معنا را اراده بکنند، همونطور که از نظر فصاحت و بلاغت هم هیچ اشکالی ندارد یک فرد فصیح و بلیغ کلمه ای را بگوید و چند معنا را اراده بکند. پس در اینجا جمع بین این معانی به این صورت که امیرالمؤمنین علیه السلام هر سه معنا را اراده فرموده باشد مانعی ندارد. علت تحقیق، البته یه بحثی هست که آیا لفظ مندک در معنا می شود یا نه، و در مباحث الفاظ علم اصول همه شما ملاحظه کردید، بنابر قول محققین لفظ علامت و نشانه است برای معنا، و همانطور که یک علامت می تواند علامتی برای بیش از یک معنا باشد. یه تابلو راهنمایی و رانندگی را نصب بکنن دلالت بر دو معنا و یا سه معنا بکند، همانطور هم می شود یک لفظ علامتی باشد برای بیش از یک معنا. یاری واقعی خداوند با دست و زبان هنگامی ممکن است که مبتنی و متکی باشد بر اعتقاد قلبی. پس این که امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دستور می دهد ینصر الله به قلبه، و سپس می فرماید و یدهی و لسانه، مقدم داشتن قلب دلیلش این است، چون یاری واقعی خداوند با دست و زبان وقتی ممکن است که مبتنی باشد و متکی باشد بر اعتقاد قلبی، و الا شخص در برابر مشکلات ضعف و سستی نشان خواهد داد. یعنی شخصی که اعتقاد قلبی ندارد و به اصطلاح امیرالمؤمنین علیه السلام با قلب خود خداوند را یاری نمی رساند، چنین شخصی در هنگامی که می خواهد با دست خود خدا را یاری کند یا با زبان خود خدا را یاری کند، در برابر مشکلات ضعف و سستی نشان خواهد داد و به طور مطلوبی نخواهد توانست که خدا را با دست و زبان خود یاری کند. به همین دلیل امیرالمؤمنین علیه السلام ابتدا نصرت الهی با قلب را بیان کرده و سپس از دست و زبان سخن گفته. خب این راجع به نصرت الهی توسط مالک با قلب خودش. و اما به یدهی، ان ینصر الله سبحانه به قلبهی و یده، منظور از این یاری رساندن خدا با دست هر گونه اقدام عملی است، مانند امر به معروف و نهی از منکر، مانند جهاد، مانند خدمت رساندن به مردم. و عبارت کلمه بعدی که فرموده است با لسان نیز خداوند را یاری بکند، منظور از یاری کردن با لسان گفتار حق و صدق است. گفتار حق و صدق، این گفتار حق میتواند گفتاری در راستای امر به معروف و نهی از منکر باشد، همونطور که با ید میتوان، یعنی با دست میتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد، با لسان یعنی با زبان هم میتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد. در روایت هم داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کافی جلد 5 صفحه 60 چنین نقل شده، ان افضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر، برترین جهاد سخن حقی است که در برابر پیشوای ظالمی بر زبان جاری شود. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید فإنه، این فا به معنای لام است، برای تعلیل آمده، یعنی این که امیر مؤمنان به مالک دستور می‌دهد که خداوند را با قلب و دست و زبانش یاری برساند، دلیلش این است که فإنه جل اسمه، زیرا خداوند که نام او بزرگ است و یا برتر است، قد تکفل به نصر من نصره، ای ضمنه، ضامن شده است خداوند به نصر من نصره، خداوند ضامن شده، بر عهده گرفته که هر کس او را یاری کند، یعنی هر کس خدا را یاری کند، خدا نیز آن شخص را مورد یاری قرار بدهد. خب تکفل به نصر من نصره، نصر الهی به نصر دین الهی است. اگر کسی دین خدا را یاری بکند، در واقع خدا را یاری کرده. فإن نصر دین الله لأهمیته یعد نصرا لله سبحانه، یاری رساندن به دین خدا به دلیل اهمیتی که دارد نصر خداوند تلقی می شود. و خب می دانیم که اصولا یاری رساندن به خدا به معنای دقیق کلمه امکان پذیر نیست، زیرا خداوند هیچ گونه نیازی و نقصانی ندارد و هیچ کس هم نمیتواند به خداوند یاری برساند، زیرا تمام عالم مخلوق خداست. خداوند غنی مطلق است، تمام موجودات جنود الهی هستند، لله جنود السماوات والارض، کسی نمیتواند حرکتی انجام بدهد مگر اینکه اراده الهی این اجازه را به او داده باشد. اگر تیغ عالم به جنبد زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. اگر تیغ عالم، اگر تمامی عالم تبدیل به تیغی بشود و بخواهد رگی را قطع بکند، تا خداوند اجازه ندهد چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اگر تیغ عالم به جنبد زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. بنابراین به معنای دقیق کلمه نصرت الهی امکان پذیر نیست، نصرت الهی توسط انسان امکان پذیر نیست. پس این نصرت الهی ناظر به نصرت دین الهی است. بر همین اساس در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 7 که خداوند می‌فرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ناظر به همین است، اگر خدا را یاری برسانید، خدا نیز به شما یاری خواهد رسانید و گام‌های شما را استوار خواهد کرد. این یاری رساندن خدا در آنجا هم به معنای یاری رساندن به دین الهی است. و خلاصه در یک کلمه، یاری رساندن به خدا یعنی محقق ساختن اراده الهی در جامعه از طریق اقامه حق و عدل همه جانبه. اگر می‌خواهید خدا را یاری کنید، در راستای اموری که مطلوب خداوند است باید حرکت کنید. آنچه مطلوب خداوند است استقرار بخشیدن به دین خود هست در جامعه، یعنی استقرار بخشیدن به حق و عدالت همه جانبه که همان دین الهی است. چون خداوند می‌فرماید ما تمامی پیامبران را فرستادیم برای اقامه قسط و عدل. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، برای آن که مردم قیام به قسط کنند. آنقدر عدالت اهمیت دارد. پس نصرت الهی هم معناش با توجه به همین هدف از فرستادن پیامبران باید در نظر گرفته شود. در ادامه امیرالمؤمنین می‌فرماید و امره ان یکسر نفسه من الشهوات. قبل از این جمله این نکته را هم اضافه کنم که در این تعبیر که حضرت فرمود فانه جل اسمه، جل اسمه یعنی عظم اسمه، خداوندی که نامش بزرگ است یا نامش برتر است، در واقع اصل جلال متعلق است به خود خداوند. و الاضافت الى الاسم للتشریف، اگر این جلال به اسم الهی نسبت داده شده برای آن است که نشان بدهد شرافت اسم الهی را، و الا جلال فی الواقع متعلق به خداوند است و از خداوند این جلال به اسم او سرایت پیدا می کند. قوله علیه السلام و امره ان یکسر نفسه من الشهوات، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و همینطور شرح نهج البلاغه ابن میسم عبارت به این صورت آمده، امره ان یکسر من نفسه عند الشهوات. آنچه که الان ما خواندیم قبل از این عبارت ابن میسم و ابن ابی الحدید مطابق نهج البلاغه نسخه صبحی صالح است، امره ان یکسر نفسه من الشهوات. اما آنچه که در نسخه ابن ابی الحدید و ابن میسم آمده، امره ان یکسر من نفسه عند الشهوات است. خب البته این نسخه ابن ابی الحدید و ابن میسم روانتر قابل معنا کردن است. امره ان یکسر من نفسه عند الشهوات معنای روانتری دارد. اینکه امیرالمؤمنین به مالک دستور می‌دهد که نفس خود را بشکند، نفس خود را بشکند در کنار شهوات، یعنی در اون جاهایی که نفس تمایل به شهوت پیدا می کند، یعنی یک خواست افراطی نفسانی شکل می گیرد، نفس خود را بشکند به این معنا که خواست نفس را اجابت نکند. اما اگر من الشهوات باشه، یکسر نفسه من الشهوات، متعدی کردن کلمه یکسر با من نیاز به یک توجیه داره. یکسر نفسه عند الشهوات باشد هیچ توجیهی لازم نداره، اما اگر یکسر نفسه من الشهوات باشه نیاز به یک توجیه داره. اون توجیه میتواند این باشد که ما بگیم کلمه یکسر در اینجا معنای یمنع در آن تضمین شده است. معنای یمنع در آن تضمین شده. میدانید که در نحو ما یه بحثی به نام تضمین داریم. تضمین با زاد به معنای این که یک معنایی را در لغتی قرار می دهند که معنای اصلی آن لغت نیست و به این ترتیب در واقع معنایی را در دل یک لغت مندرج می کنند، می گنجانند. به این گفته می شود تضمین. اینجا می توانیم توجیهی را که برای نسخه صبح صالح ارائه می دهیم بر اساس تضمین ارائه بدهیم، یعنی بگیم که یکسر نفسه ای یمنع نفسه، آنگاه یمنع با من متعدی میشه، یمنع نفسه من الشهوات، مانع نفسش بشود در برابر شهوات، مانع این بشود که نفسش گرایش به شهوات پیدا بکند و تمایلات شهوانی نفس خود را بخواهد پاسخ بدهد. پس اگر بر طبق نسخه ابن ابوالحدید و ابن میثم بخواهیم عبارت را بخوانیم هیچ مشکلی نداره، و اگر بر طبق نسخه صبحی صالح بخواهیم معنا بکنیم آنگاه می توانیم یکسر را بر اساس تضمین به معنای یمنع بدانیم. و امره ان یکسر نفسه من الشهوات، منظور از شهوت همانطور که عرض کردیم هر گونه خواست افراطی نفس است. هوای نفس که به حد افراط برسه شهوت نامیده میشه. تا زمانی که انسان قادر بر این کار نباشد که نفس خود را کنترل بکند، یعنی خواسته های افراطی نفس را کنترل بکنه و در برابر این خواسته ها تسلیم نشود، تا زمانی که قادر بر این کار نباشد طبعا نخواهد توانست در برابر تهدیدهای خارجی هم که او را در معرض خطر قرار میدهد مقاومت بکند. پس سر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که به مالک دستور می‌دهد نفس خودت را باید بشکنی در برابر شهوات همینه، یعنی اگر تو مالک به عنوان یک فرماندار سرزمین وسیعی مانند مصر می‌خواهی در برابر تهدیدهای دشمنان استوار باشی، پابرجا باشی، نترسی، میدان را خالی نکنی، این یک مقدمه لازم دارد. مقدمه‌اش آن است که ابتدا بر نفس خود پیروز بشوی، ابتدا تمایلات نفسانی خود را کنترل بکنی و نفست را بشکنی. این خیلی نکته مهمیه، فقط یک نکته اخلاقی نیست، یک دستور فقهیه. توضیح قضیه آن است که در زمان حاضر این مطلب خیلی آشکارتر شده، اگرچه در زمانهای گذشته هم بوده است، ولی در زمان ما یک وضوح روشنی بیشتری پیدا کرده است. کدام مطلب؟ این مطلب که دشمنان دنبال سوء استفاده از نقاط ضعف افراد هستند، به همین دلیل نقاط ضعف افراد را شناسایی می کنند و از همان راه ها ضربه خود را وارد می کنند. پس اگر کسی مثلا در برابر شهوت جنسی ضعیف باشد، دشمنان از این طریق وارد می شوند و او را شکست می دهند. اگر کسی در برابر شهرت، در برابر مقام، در برابر پول، در برابر امکانات، در برابر امور دیگری از این قبیل ضعف نشان بدهد، یعنی نتواند نفس خود را کنترل بکند، آنگاه دشمنان هم از همان راه وارد می شوند و ضربه خود را به او وارد می کنند. الان در زمان حاضر این مطلب خیلی واضح و روشن شده. حتما ملاحظه کرده اید که یکی از راه‌هایی که دشمنان می توانند شخصیت افراد را شناسایی بکنند همین فضای مجازیه. این که از طریق پیام رسان‌هایی که در واقع کنترلش در دست دولت‌های قدرتمند غربی است، اونها افراد مختلف را میان رصد می‌کنند، ارزیابی می‌کنند، این در واقع یکی از مصادیق همین پیدا کردن نقطه ضعف افراد است. مثلا یک پیام رسانی مانند تلگرام یا امثال تلگرام، اونهایی که کنترلش در دست کشورهای غربیه، تمام افرادی که از طریق این پیام رسان استفاده می کنند از امکانات مختلف چنین پیام رسانی، تمام اون سایت هایی که از این طریق به اونها مراجعه می کنند، اخباری را که مطالعه می کنند، یا از فیلتر شکن های مختلفی که استفاده می کنند، تمام این امور توسط اون دولت هایی که این پیام رسان ها را تولید کرده اند به راحتی قابل تشخیصه و بر این اساس می توانند تشخیص بدن که این آقای الف به چه خبرهایی بیشتر مراجعه می کنه، چه سایت هایی را بیشتر مطالعه می کنه، چه تمایلاتی داره، و از این راه تا اندازه شخصیت او را می توانند شناسایی بکنند، ارتباطات او را با دیگران به دست می آورند و در این میان اگر نقاط ضعفی را تشخیص بدهند طبعا از اون نقاط استفاده می‌کنند برای اینکه ضربه خودشان را وارد بکنند. در طول تاریخ هم همین طور بوده. در زمان ما یک وضوح و روشنی بیشتری پیدا کرده و راه‌های اطلاع پیدا کردن از وضعیت افراد هم زیاد شده. در گذشته هم وقتی تشخیص می‌دادند که یک فردی مثلا تمایلات جنسی افراطی دارد و یا تمایلات به جمع‌آوری مال و ثروت دارد یا از یک چیزی لذت می‌برد، مثلا دلش می‌خواد وسایل تشریفاتی داشته باشه، مثلا لذت میبرد از اینکه یک اتومبیل تشریفاتی داشته باشه یا یک خانه خیلی مجللی داشته باشه، از این طرق وارد میشدند و سعی میکردند که به اون فرد مورد نظر نزدیک بشوند و نهایتا ضربه خود را وارد بکنند. پس اگر امیرالمومنین علیه السلام در اینجا دستور میدهد امره ان یکسر نفسه من الشهوات، دلیلش همینه، یه مقدمه واجب است. اگر مالک به عنوان فرماندار سرزمین پهناور مصر میخواهد موفق باشد و در برابر تهدیدهای دشمنان امثال معاویه و رومی ها و دیگران مقاومت بکند و ایستادگی داشته باشد و استقامت و استواری داشته باشه، اولین گام برای مالک آن است که بتواند بر شهوات نفسانی خود غلبه کند. در غیر این صورت توان مقابله تمام عیار با دشمن را هم نخواهد داشت و بالاخره دشمن نقطه ضعف او را پیدا خواهد کرد. حالا گاهی دشمن بیرونیه و گاهی دشمن درونی، نفس اماره و یا شیطان که بر انسان از این طرق، از طرق تمایلات نفسانی مسلط می شود. مطلب دیگر در ادامه این عبارت آمده است که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید یزعها عند الجمحات، یزعها ای یکف نفسه عن المطامع، نفس خود را باز دارد به هنگام سرکشی. به هنگام سرکشی نفس، جلو نفس را بگیرد، آن را از سرکشی منع کند و باز دارد. جمحات جمع جمحه هست، جمحه بر وزن صدقه، یعنی حوادث یا عوامل سرکشی، آنچه که موجب سرکشی نفس، موجب طغیان نفس می شود. و یزعها عند الجمحات، یعنی یزع نفسه به معنای یکف نفسه. سپس حضرت تعلیل می کند، می فرماید فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. این فرمایش حضرت همونطور که می دانید اقتباس از آیه شریفه 53 سوره یوسف است. و ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. این کلام حضرت یوسف علیه السلام است که خداوند در سوره یوسف آن را نقل کرده. امیرالمؤمنین هم از این آیه شریفه استفاده کرده، اقتباس کرده، می‌فرماید فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. کلمه اماره صیغه مبالغه است و به معنای کثیرة الأمر به سوء و ذنب، نفس انسان فراوان دستوره به بدی میدهد، نفس اماره فراوان دستوره به بدی و گناه میدهد. الا ما رحم الله، این کلمه ما در این عبارت یا ما موصول است، الا ما رحم الله، پس میشود الا نفس التي رحمها الله. اگر ما موصول باشد معنای عبارت این چنین می شود، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، یعنی إلا النفس التي رحمها الله. نفس انسان بسیار دستور به بدی و گناه می دهد مگر آن نفسی که مورد رحمت الهی باشد، و به واسطه رحمت الهی دیگر دستور به گناه و بدی ندهد. احتمال دوم این است که ما در ما رحم الله ما وقتیه باشد، ما وقتیه دلالت بر یک وقت و زمان بکند. بنابراین در این صورت معنای عبارت چنین میشه فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله ای الا الوقت الذي رحم الله، نفس انسان فراوان دستور به بدی و گناه می دهد مگر در آن وقتی که خداوند انسان را مورد رحمت خود قرار بدهد، یا نفس انسان را مورد رحمت خود قرار بدهد. فعصم النفس عن الذنب، و در آن هنگام خداوند با این رحمت خودش نفس انسان را از گناه باز دارد. می دانیم که مراتب نفس انسان چهار مرتبه است که هر چهار مرتبه در قرآن مورد اشاره و یا مورد تصریح قرار گرفته. مرتبه اول نفس اماره، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی، در این آیه شریفه به نفس اماره اشاره شده. عاقبت پرورش نفس اماره همان است که در آیه دیگر بیان شده، اولئک کالانعام بل هم اضل، کسی که نفس اماره را پرورش بدهد، یعنی به دستورات نفس اماره که دستور به گناه و بدی می دهد عمل بکند، نهایتاً به جایی خواهد رسید که از حیوانات هم پستر خواهد شد. مرتبه دیگر مرتبه نفس لوامه است، نفس سرزنش کننده، که وقتی انسان مرتکب گناهی می شود این نفس انسان را مورد سرزنش قرار می دهد به واسطه ارتکاب آن گناه. در آیه قرآن نفس لوامه به صراحت ذکر شده: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، قسم یاد نمی کنم به روز قیامت، اگر لا به معنای لا نافیه باشد. بعضی گفتن لا زائده است، بعضی هم لا نافیه را ناظر به معنای دیگری دانستند، یعنی لا چنین نیست که شما گمان می کنید. اقسم بالنفس اللوامه، قسم یاد می کنم به نفس لوامه. بنابر همون اختلافی که در تفسیر این آیه شریفه بین مفسرین وجود دارد. پس لا اقسم بیوم القیامه، قسم یاد نمی کنم به روز قیامت، و یا نه چنین است که شما می پندارید، قسم یاد می کنم به روز قیامت، و یا اینکه لا زائده باشد و باز هم معناش این باشد که قسم یاد می کنم به روز قیامت. در مورد لا اقسم و به نفس لوامه هم همین احتمالات سگانه جاری میشه. پس این هم ناظر به نفس لوامه است. به صراحت این آیه شریفه نفس لوامه را مطرح کرده. و مرتبه سوم نفس ملهمه، نفسی که الهام به او می شود. در قرآن می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خداوند به نفس انسان الهام کرده است فجور و تقوا را، گناهان را و خوبی ها را، راه انحرافی را و راه مستقیم را به نفس انسان الهام کرده، و به همین دلیل فطرت انسان میفهمد که راه انحرافی کدام است، راه درست کدام است. همونطور که قبلا هم عرض کردیم در اون حدیث وابسه آمده بود که وقتی خدمت پیامبر اکرم رسید و حضرت فرمود خودت میگی برای چه کار آمدی یا من به تو بگویم؟ عرض کرد شما بفرمایید. حضرت فرمود که آمده ای تا از همه خوبی ها و بدی ها بپرسی. وابسه گفت بله همینطوره. حضرت فرمود که خوبی آن است که نفس انسان در کنار آن اطمینان می‌یابد. مطمئنت الیه نفس، یعنی ما اطمئنت الیه نفس، آنچه نفس انسان در کنار آن اطمینان می‌یابد خوبی است. یعنی انسان با اطمینان خاطر می‌فهمد که این کار خوبی است، و اون کار را وقتی که انجام میده دچار اضطراب، دچار تشویش، دچار دودلی و سرگردانی نمی‌شود. این همان نفس ملهم است که خوبی را درک می‌کند، و در هنگامی که با بدی مواجه میشه دچار اضطراب میشه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، این هم میتواند ناظر به نفس ملهمه باشد که انسان بر نفس خودش آگاه است، میداند در دل خودش چه میگذرد، میداند در برابر گناهانی که با نفس خود به زشت بودن آنها پی برده بود، میداند چگونه عمل کرده. و مرتبه چهارم نفس مطمئن است. در آیه شریفه قرآن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، در این حالت، در حالت دارا بودن نفس مطمئنه، انسان آرامش و سکون خاطر پیدا می کند. همونطور که قرآن می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلبی که ذکر خدا در آن نفوذ کرده تبدیل می شود به نفس مطمئنه. در این حالت است که انسان ایستادگی در برابر سخت‌ترین مشکلات خواهد داشت. سخت‌ترین مشکلات هم انسان را از پا در نمی آورد. اینها پس صرفاً یک سلسله دستورات استحبابی اخلاقی نیست. برای آن است که شخص بتوانه در برابر مشکلات مقاومت بکنه. اونم شخصی که میخواهد فرمانداری یک سرزمین پهناوری مانند مصر را بر عهده بگیره. به تناسب این سنگینی بار مسئولیت باید دارای یک توان نفسانی بالا باشه، یعنی در برابر خواستهای افراطی و شهوانی نفس بتوانه خودداری بکنه، نفس خودش را بشکند، دارای نفس ملهمه‌ای باشد که با تمرین و ریاضت آن را به حد نفس مطمئنه برساند تا در نتیجه قدرت کافی برای فرمانداری اون سرزمین بزرگ را داشته باشه، برای ایستادگی در برابر خطرات دشمنان خارجی، تهدیدهای دشمنان خارجی را داشته باشد. خب یک نکته را فقط اینجا اضافه کنیم و بحث امروز را خاتمه بدیم و اون این است که در کتاب تحف العقول این قسمت از نامه امیرالمؤمنین علیه السلام را که نقل کرده، عباراتی را افزوده است بر این عبارتی که در نهج البلاغه آمده. به این ترتیب ان ربی غفور رحیم و ان یعتمد کتاب الله عند الشبهات فإن فيه تبيان كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأن يتحرى رضا الله وأن يتحرى رضا الله ولا يتعرض لسخطه ولا يصر على معصيته فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. معنای عبارات واضحه و چون ما قدر متیقن از عبارات این نامه را مورد تفسیر و بررسی قرار میدیم، به همین مقداری که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده که قدر متیقن است اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.